بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف نبيته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين بتراب أقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فرمان نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود که فرمایش ایشون به اینجا رسید که در رابطه با مردم نسبت به مقام سمتی که داری یک وظایف اخلاقی علاوه بر وظایف حقوقی بر عهده‌ات می باشد. از شد انسان در روابط اجتماعی هر مقدار سمتش بالاتر باشه، هم وظایف حقوقی بر عهده او سنگین تره و هم مسائل اخلاقی که باید تمرینش نسبت به کسب اوصاف حسنه بیشتر باشه، یعنی روابط ایمانی مخصوصا حاکمیت اسلامی این مسائل رو ایجاب میکنه که در حقیقت حاکمیت دستورات و ارزش‌های الهی است. نه حاکمیت شخص و نه حاکمیت هواهای نفسانی و به تبع شیطانی. از این جهت اولا همت بر اداء وظیفه باید باشه و ثانیاً همت بر بروز دادن اوصاف حمیده که مطلوب خدای متعال است اولاً و این اوصاف حمیده را هم خدای متعال در مرحله اول و به ذات دارد. انسان خودش رو با اتصاف و ظهور دادن به این اوصاف مظهر اوصاف کمالیه الهیه میکنه. از اون اوصاف مهم صفت عفو بود که عرض شد در سطوح مختلف روابط اجتماعی این صفت مطلوبیت داره که انسان آن را دارا بشود. امیرالمومنین علیه السلام برای پیاده کردن صفت عفو از کردیم یک دیدگاهی رو بیان می‌فرمایند که این دیدگاه مخصوص مؤمنین است، مخصوص روابط صالح ایمانی کسانی که بخوان روابطشون بر اساس روابط ایمانی باشد، این توجه رو باید همواره در نفسشون داشته باشند. و آن این که وقتی که میخوای صفت عفوت رو ظهور بدی، توجه داشته باش که به حسب ظاهر تو بالاتر از ایشان هستی و اساساً فرمودند که در جلسه گذشته هم عرض کردیم، روایتش خوندیم، اون کسی که عفو می کند از کسی طبیعتاً بالاتر قرار می گیره، ولی اون که خودشو بالا نمی بینه، اما این صفت ایجاب می کنه که این یک برتری پیدا بکنه. این برتری پیدا کردن رو علی علیه السلام با این دیدگاه بیان میکنن که تو به هر حال حاکمی، حاکم یک برتری ظاهری از جانب به هر حال خدای متعال داره و از کردیم حاکمیت دینی این چنینه، از جانب خدای متعال داره اعمال میشه، در حقیقت شخص نمایندگی از خدای متعال پیدا میکنه، یعنی خودش رو یک چنین لیاقتی به حال در خودش میبینه و یک کرامتی از جانب خدای متعال برای خودش میبینه که من رو لایق کرده که از طریق من دستورات حق تحقق پیدا بکنه، حاکمیت خدا در روی زمین در بین جامعه مؤمنین خلاصه تحقق پیدا بکنه. لذا همواره در روابط آمر و مأمور ما رو توجه میدن به اون آمر حقیقی، به این آمر ظاهری انسان توجه نداشته باشه، گرچه به هر حال امری هم باید داشته باشه، هر مدیری در هر اداره‌ای یک امری یک نهی اینها میکنه و باید باشه، اما عمده اون توجهه که این امر و نهی از چه جایگاهی داره ظهور میکنه، از جایگاه خودخواهی که این به هر حال مذمومه، حب جاه که این مذمومه، از جایگاه خدایی باید این مسئله باشه که دیگه خودخواهی دیگه نیست، مقام هست اما حب جاه نیست. دو تا سا گفتن شما حب جاه از اون نظری که خودت رو میبینی نداشته باش، حب جاه مقام از اون نظر که خدا داده و شما تا حدی در خودت شایستگیشو میبینی و شرایط به هر حال شایستگی رو هم باید همواره کسب بکنی ادامه بدی، از این جهت خوبه. از این جهت باید از این مقام حمایت هم کرد. همونطور که علی علیه السلام این گونه بود، مقام الهیش رو پاس می داشت و از آن حمایت کرد، ننشست توی خانه که دیگران بیان و بگیرند و نخیر. این دیدگاه غلطی، اینو توجه داشته باشین. بعضی کچفکرها یکی این بحثایی رو گاهی مطرح میکنن که میخوان سوء استفاده بکنن. هر زمانی یک رابطه ای رو حضرت با مردم و جامعه آن زمان داشت، بعد از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله حضرت وظایفی داشتن که به هر حال مأمور بودن قرآن رو جمع بکنن، مأمور بودن حفاظت از بدن مطهر نبی اکرم صلی الله علیه و آله داشته باشن و اینها مسائل اولیه و اصلیه بوده. سپس مسائل دیگر که به هر حال مخالفین رفتند و کارهای خودشونو کردن، اما در این حال بعد از آن حضرت آرام ننشست، مهاجه کرد در جلسات مختلف کسانی که طرفدار 100% حاکمیت حق بودن، اونها آمدن مهاجه کردن، با حضرت زهرا سلام الله علیها رفتن مهاجه کردن نزد خلاص مهاجر انصار، حجت از این جهت تمام شد. وقتی که خب حجت تمام شد، مردم قابلیت نشون نداده از خودشون که علی علیه السلام بر اونها حاکم بشه، اینجا در حال امامت حضرت البته از بین نره، امامت سر جای خودشه، ظهور پیدا نکرد، فعلیت پیدا نکرد. لذا همواره ایشون در بعضی بیانات داره بعد از مردن اولی من توقع نداشتم که مردم برن سراغ دومی. باز توجه به اون حاکمیتی که خدای متعال بهش داده است داشته و همینطور مراحل بعدی. اما وقتی که حالا این حاکمیت الهی نشد و اصل اسلام هم در خطره، ناچار باید یک مماشاتی بکنه در زمان بعد برای اینکه اصل اسلام محفوظ باشه. ایشون ناچار بودن به نماز هم شرکت بکنن. همین سیره این مرحله مرحله مورد تبعیت ما هم هست نسبت به اعلان ولایت و محبت نسبت به اهل بیت علیهم السلام. باید در وهله اول ما در مقام اعلان و طرفداری باشیم در هر کجا، مگر جایی که خطر جانی باشه که انسان جانش از بین بره و رفتن جانش هم تأثیر مثبتی نداشته باشه، که مسئله تقیه پیش میاد که مسائلی داره، که علی علیه السلام هم در زمان تقیه بود در زمان. به هر حال اینها بحثایی است که فقط اشاره کردم اینا رو توجه داشته باشیم که مبانی اساسی اعتقادی ماست. به هر حال زمانهای بعد هم حضرت ائمه علیهم السلام همین دیدگاه داشتن، خودشون در معرض بودند که اگر یک افراد متنابهی بودند که حاکمیت حقیقی را که مال ایشان است پذیرا می شدند اقدام می کردن. اما وقتی که نبود، نه دیگه، ناچار بودند به اینکه اصل اسلام بمانه و
از بین نره، از این دلیل چه بتوانند تعالیم اسلام رو بیان بکنند اون رو حفظ میکردن. در زمان امام صادق علیه السلام چنینه، در زمان ائمه دیگر منتها محدودیت ها هم مختلف میشود. غرض اینه که ائمه علیهم السلام یک آن خودشون رو از تحت حاکمیتی که خدا به ایشان داده است که مسئله امامت باشه جدا نکردن و این مسئله را با جان و دل میپذیرفتند، منتها برخورد ائمه علیهم السلام به لحاظ شرایط زمانی مختلف بوده. در یک جا که زمان خاصی بوده که زمان قبل و بعد دیگه این شرایط نبود، زمان امام حسین علیه السلام بود که به پای برحال شهادت اسارت و همه اینها کشید که اونجا دیگه اصل اسلام در خطر بود. قبل و بعد اینطور نبود. بذار فهمود علل اسلام و السلام ازبولیت الامه براین مثل یزی، که دیگه اصلا مسئله اسلام مطرح نبود. قبلش یه ظاهری از اسلام بود، بعدش هم همینطور. خب اینها دیگه شرایط مختلف زمانی است. غرض این است که ما هر مطلبی رو باید با خصوصیاتش توجه داشته باشیم. در زمان ما هم اون سمتی که به عنوان خدمت و پیاده کردن دستورات به هر حال نورانی اهل بیت اسماعیل و طهارت از طریق فقاهت باشه، این سمت مقدسه، این سمت محبت به آن مذموم نیست بلکه ممدوح، محبت به ولایت الهیه، حاکمیت خدا. اما اگر پای شخص به میان بیا، هواهای من، منافع من، گروه من، اینها 100% مذمومه، 100% شیطانیه. لذا علی علیه السلام برای اینکه این شخص گرایی، گروه گرایی پیش نیاد، این توجهات رو میدهند که جلسه گذاشته از کردیم این تحلیل رو عرض بکنیم که همواره باید قصد و برنامه ها هر دو برای پیاده کردن حاکمیت حق و دستورات حق باشه. اون وقت در این مقام شیطان هم هی میاد وسوسه میکنه، توی یا داری این کار میکنی یا هی میخواد انسان رو هی خودیتش رو نشون بده. برای اینکه این وساوس ریشه‌کن بشه حضرت این تلقین رو به انسان میدن، میخواد که فإنک فوقهم و والی الامر علیک فوقک، بدان که اون والی که تو را بر این مسند نشانده است او بالاتر از توه و این والی هم خودش موضوعیت نداره، اونی که اساسه اصل از خداست. والله فوق من ولاک، خدا هم برتر از اون کسی است که تو را به این مقام نشانده است، از علی علیه السلام برتره، یعنی اصل ولایت الهیه در همه زمانها که انسان تو این دنیا پا گذارده است. خدا ولایت خودش را از طریق انبیا و اولیا و دینش ظهور داده به گونه های مختلف. این دین ولایت مطلقه الهیه ظهور پیدا کرده. در این دین ویژگی این دین اینه، از نظر زمانی محدودیت نداره، از نظر مکانی هم محدودیت نداره. البته اختیار انسان‌ها هم سلب نشده، انسان‌ها هم اختیاراً تحت این ولایت میتونن نرن که نرفتن. الان اوضاع به اینجا کشیده شده که بیشتر مردم کره زمین تحت ولایت الهی نرفتن. الان هم که موفقیتی حاصل شده، بعد از چند سال ولایت الهی داره اعلان میشه، به تمام معنا تو همین منطقه هم تحقق پیدا نکرده. در صورت اسلامی نه، هنوز خیلی لنگی داریم. و حالا جهاد شیعه اون بحث دیگه است، تو اون بحث ها ما وارد نمیشیم. ما کارمون تئوری گفتنه، تئوری های فکری و اون مقراری که از همون میاد عملی. به هر حال دیگه بقیهش تک تک افراد باید خودشون رو، ماها خودمون رو با این ملاکات بسازیم، هم از جهت فکری هم از جهت عملی و هر مقداری که میتونیم. به هر حال عدالت اولیه را در خودمون ایجاد بکنیم که بر اساس دستورات واجب حق تعالی در شؤون اقتصادی، در شؤون مرحال خانوادگی، در شؤون سیاسی و شؤونی که در شأن اون هست و میتونیم اعمال بکنیم، در اون جهت حرکت بکنیم و تا میتوانیم از آن حمایت بکنیم. و اول علم به این وظایف داشته باشیم. به هر حال انسان ها همیشه در معرض این خطورات نفسانی و شیطانی هستند و شیطان همواره میخواد انسان را به برتری جویی خودش بر دیگران تحریص بکنه. دستورات شرع و اهداف شرع مقدس در این راستاست که انسان در راستای عبودیت خدای متعال قرار بگیره، که همونطور که اول این فرمان عرض کردیم. و هرگاه نفسانیت را میخواد زینت بده، توجه داشته باشه به این هشدارهای خدای متعال که در این آیه فرموده است تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. آن دار آخرت را ما برای کسانی قرار دادیم که نمیخوان در روی زمین علو داشته باشن، خودشون برتری مطرح بشن، برتری داشته باشن بر دیگران، من مطرح بشه و فساد نداشته باشن. این آیه خیلی هشدار دهنده است که اولا این برتری هایی که در این دنیا حاصل میشه اینا موقتیه، اینها برتری اگر هم مطلوب باشه برتری شخصی نیست، برتری اون مکتبه. اینو توجه داشته باشیم. و این برتری ها اگر بخواد ممدوح باشه باید در راستای آخرت باشه، که ما همواره توجه به این داشته باشیم که با این کارهامون داریم دار آخرتمون رو میسازیم. حالا این دار آخرت ساختن با وظایف مختلف، یه وقت شخص در رأس حکومت دار آخرتش میسازه، کارهای دنیایی داره میکنه آخرتش رو داره میسازه، اون نیت و اون صفات نفسانی باید مورد توجه قرار بگیره. یه وقتی از شخص میره منعزل میشه، از جامعه دور میشه، همواره داره نفسانیتش رو میسازه. اصلاح خود اون مهمه که ما همواره در جهت اصلاح خود باید باشیم. حسن بصری انعزال رو خلاصه اختیار کرد، مکتب انعزال از دیدگاه حسن بصری شروع شد. واصل ابن عطا شاگردان حسن بصری بود که انحراف اعتقادی داشت، انحراف اعتقادیش به شاگردانش هم رسید، اینا منعزل شدن و بعدا معتزله و اینها رو درست کردن. علی علیه السلام فرمود چرا نیومدی کمک من؟ نه در لشکر خلاصه بصری رفت به اونها پیوست، نه در لشکر علی علیه السلام در جنگ جمل. گفت ما با هیچ کنون کار نهیم. گفت همین که از منزل خارج شدم منادی صدا کرد القاتل و المقتول کلاهما فی النار، تو این جنگ کشنده و کشته شده هر دو در آتش هم. خب این چه جوری میشه؟ حضرت فرمود اون برادر شیطان بود، صدای او بود. خب این با این انزالش راه جهنم رو پیش گرفت، اما مالک اشتر رضوان الله علیه با بودنش در صحنه و پذیرشش این فرمان نورانی علی علیه السلام رو و خطرات را به جان خریدن. حال کسی میاد طرفدار حق میشه خطرات هم داره. امام حسین علیه السلام فرمود من کان بازلن مهجته او فینا فلیرحل من، کسی که خون تنش رو میخواد بریزه بیاد، خطر داره. ریختن خون در مسیر حق همانو در بهشت بر این جای گرفتن همان، اما ریختن خون در مسیر باطل همانو در قعر جهنم قرار گرفتن همان. اینها بستگی به اون فکر داره، حرکت داره. خب بنابراین اون نکته‌ای که اینجا میخواستیم عرض بکنیم اینه که اگر در خانه یکی به دیگری فرمان میده، این فرمانش به عنوان این باشه که منم مردم باید فرمان بدن، یا اینکه نه دستور شرع مقدس چیه؟ اگر دستور شرع مقدس مورد تبعیت بشه ولی اون که حق با خانوم باشه باید بپذیرن. یا آقا الرجال قوامون علی النساء، بابا سوراخ‌ها رو گم کردی، این الرجال قوامون علی النساء یک جایگاه خاصی داره، خودت که نباید تفسیر بکنی، باید بیایی پیش مفسران واقعی جایگاهشو بیان کردن. اگر در این جامعه کوچک انسان آمریتی که داره یه حقی داره، این آمریت رو به طور مطلق ببینه، این شیطانیه.
یه صلوات بفرست.
اما اون کسی که در رأس حکومته، اگر آمریتش رو از ناحیه خدا بدانه، این الهیه. منتها باید دقت داشته باشه، شیطان به حال همواره دنبال انسان میاد، میخواد این فرعونیت انسان رشد کنه. این فرعونیت گاهی در یک محدوده خاصی رشد میکنه، گاهی در محدوده های مختلف. این که گفتن حب به مقام آخرین چیزی است که از قلوب صدیقین خارج میشه، چون مسئله مهمیه، توجه باید داشته باشه. اینجا شبهه بیشتر میشه که این حقه یا باطله، این من مطرحه یا خدا مطرحه. لذا یک مبارزه مستمر با نفسانیات انسان لازم داره. این بزرگان ما که به هر حال فرمان میدن، اما وقتی ملاحظه میکنید در زندگی شخصی چگونه زندگی میکنن، این خود رو خود کردن، فرمان نمیده، میفهمه اونجا حق نداره. در کارهای خاص به خانمش فرمان بده. زندگی امام رو ملاحظه بکنی. بله، طرف مقابل به خاطر روابط زناشویی یک تعهدات ظاهری دارن، اما این که من برای خودم یه حقی قائل بشم، نه. این خودساختگی لازم داره که شخص ابتداءً اقدام به کارهای شخصی خودش بکنه، حالا طرف مقابل ایثار میکنه نمیذاره، اون یک مسئله دیگری است. اما من نباید خودم رو صاحب حق بدانم، مگر اینکه مثلا در ضمن عقد شرط کرده باشم، اون یه مسئله دیگه است. میتونم ضمن عقد شرط بکنم به خانم که باید حتما کار خانم خانه رو انجام بده، یا آقا خانم به آقا شرط بکنه. اینها مسائلی است که در تعهدات اجتماعی تا اون مقداری که خلاف شرع نباشه فرمودن این شروط ممضا، شرط ضمن عقد گفتن لازم الاجرا. در وقتی که این شرط خلاف شرع نباشه، جدای از این شروط، نه، انسان حقی نداره بر دیگری، مگر در یک مسائل خاصی مرد حقی داره. حالا در جای خودش فرمودن که بدون اذن خارج نشه و مسائلی از این قبیل. ازم بیان مسائل اخلاقی، مسائل حقوقی نیست، اینا رو به هر حال اشتباه نگیرید. که حالت برتری جویی در نفس انسانی میاد، انسان یک چنین قابلیتی رو داره، باید برحذر باشه. یه وقت است که با یک تدریس حالت برتری جویی میاد. حالا که من استادم، در مقام استادی من برترم، پس هر حرفی میزنم باید مورد پذیرش قرار بگیره، دیگری هر حرفی میزنه نه. از کجا؟ حال روابط اجتماعی، قراردادهای اجتماعی این رو ایجاب کرده که شما در این مقام قرار بگیری. بله، اما از کجا هر حرفی که میزنی حق؟ از کجا دیگری حرف حق تو ذهنش نمیاد؟ نه مسائل دیگری. اینا ساختگی ساختن لازم داره. رضا شیخ انصاری رضوان الله علیه وقتی میره سر درس مرحوم سید شفتی استادش در اصفهان، اینا خودشون ساختن، استاد میگه من یک شبهه‌ای تو ذهنم هست توی این مسئله فقهی حل نشده برام. اگر هر کس از شما جوابی داره به من بگه، من میپذیرم. این تکامل، تعامل این گونه حاصل میشه. این شخصیت نه اینکه کوچک نمیشه، بزرگم میشه. شیخ انصاری آمده برای استفاده، یه مطلبی به ذهنش میرسه، مطلب رو مینویسه، میده به بغل دستیش، از مجلس خارج میشه، میگه تو بگو. اینم نمیخواد مطرح بشه، اما خدا مطرحش میکنه. ببینید دستگاه خدا به گونه دیگری است. ما باید کار خودمون انجام بدیم، خدا هم کار خودشو میکنه. وقتی که این شخص، حالا این شخص چیه؟ میخواد خودش مطرح بشه، جواب اون عقل میکنه، نمیگه کی گفته. شیخ استاد میشناسه شاگردشو، میگه حالا از این حرفا از این شاگرد نشنیده، میگه راستشو بگو. این جواب یا مال امام زمان علیه السلامه یا مال شیخ مرتضی است. هی این پا اون پا میکنه، میگه ناچاره دیگه بگه. میگه یا شیخ اینجا نشسته بود، این جواب من داد، رفت. به اطرافیانش میگه دنبال بکنی این شیخ کجاست. این شیخ حالا اومده با اون اوضاع زمان، رفته تو کاروانسرا جا گرفته. بعد سید شفتی مرجع تقلید بوده، حد جاری میکرده، به اندازه خودش حاکم بوده. دنبال میکنه شیخ انصاری و به حال ازش دلجویی، جای خوبی به حال داشته باشه. به هر حال این چنینه. اون کسانی که قصد علو و برتری خود را نداشته باشند، قصد برتری خدا و حاکمیت خدا را داشته باشند، اینها خدا اینها را به حاکمیت میرسونه. مرحوم آیت الله عظمای بوجردی از اون لاله گفته بود، قسم خود بود که والله من قصد مرجعیت نداشتم، اما مرجع مطلق میشه. مراجع زمان وقتی که میان مهرای اختصاصی خودشون رو میشکنن. این چه این میشه؟ امام رسول الله علیه این چنین، و اون کسانی که در مسیر خدا هستند این چنین. ما باید این گونه بشیم. هر مقدار تلاش داریم برای احقاق حق تلاش بکنیم. علی علیه السلام فرمود به ابن عباس، حاکمیت بر شما برای من ارزشش از این نعلین وصله کرده کمتره، مگر اینکه حقی را ایفا بکنم. اصل برای علی علیه السلام احقاق حق و حاکمیت دستورات الهی. به هر حال علی علیه السلام می فرماید و قد استکفا که امرم، ای مالک بدان فعلا خدای متعال امر این مردم را به دست تو سپرده، در تو قابلیتی دیده که من تو را حاکم مردم بصره بکنم. و ابتلا که بهم، خدا تو را مبتلا کرده، آزمایش کرده به مردم. یعنی این ارتباط تو با این مردم که تو حاکم شدی، من تو آدم حاکم میکنم، این امتحان الهیه. و این چقدر دیدگاه فرق میکنه در همه روابط این گونه هستا، از سطح وسیع گرفته تا پایین. شما که اداره خانه را به عهده گرفتی، خدای متعال شما را امتحان میکنه به اداره این خانه، زن، بچه، در هر زمان به اندازه خودش، که چقدر این رابطه بر اساس دستورات شرع مقدس تحقق پیدا میکنه. ولا تنسبن نفسک لحرب الله فانه لا يد لك بنقمته. میخواد که خودت رو در برابر جنگ با خدای متعال قرار نده. یعنی اگر کسی دستورات شرع مقدس رو در روابط اجتماعی و در روابط سیاسی خانوادگی مراعات نکنه، این خودش رو در مقام جنگ با خدا قرار داده. این خیلی مهمه. اگر مردی بگه من میرم از هر راهی اموالی به دست بیارم، شکم اینا رو پر کنم، آزان بچه احال اداره میخوام، حرام باشه حلال باشه، خود در راه جنگ با خدا، این چجوری میخواد این محیط کوچک رو اداره بکنه؟ از راه نامشروع؟ یقه انسان رو میگیرن که تو اداره نامشروع کردی این خانه را، وقت توقع داری بچت صالح در بیا. و همینطور مسائل دیگه، طرف حاضر نیست حساب خمسی داشته باشه، یا ولش، با همین اموال زن بچه رو اداره میکنه. خب این جنگه با خدا. بعضی خیال دارن که همین که بیاد حساب بکنه بعد چیزی بده. نه بابا، حساب داشته با این مالت پاک بشه. خیلی وقتا انسان چیزی به عهدش نمیاد، این روزمرگی ها هر حال وقتی که انسان سر سال که برسه چیزی به عهدش نمیاد. شیطان بزرگ میکنه، انسان رو به وحشت میاندازه. وقتی که پای خدا میرسه خیلی بزرگ، پای چیزای دیگه میرسه، حاضر برای عروسی پسرش چند میلیون خرج کنه، اما 100,000 تومان خمس نده. چرا؟ خب این پوز داره. تخیلات، حاضر دکور خونه شو چند میلیون عوض کنه، حاضر خونه شو به هم بزنه، طرحش رو عوض بکنه و و از این قبیل امور تخیلی، خیال پردازی. بعضیا به تکمیل خونه هم نمیرسن، همونجا عزرائیل میاد و انا لله و انا الیه، وقت توابش گردن این بیچاره. این مسائل زیاد رخ میده در جامعه، در بین مؤمنی که ایمان قوی نیست، تشیع قوی نیست. ما دلبسته به خدا بشیم، در مسیر خدا حرکت بکنیم، قطعا خدای متعال انسان رو لنگ نمیذاره. حضرت میفهمد که فانه لا یدلک به نقمته، ما چقدر توان داریم که در برابر عذاب الهی مقاومت بکنیم. ما در مسیر تحقق دستورات خدا باشیم، قطعا خدای متعال ما رو کمک میکنه، به چیزای دیگرش کاری نداشته باشیم. توجه داشته باشیم که نمیتونیم در برابر عذابی که با مخالفت با دستورات حق نصیب انسان میشه مقاومت بکنیم. فَإِنَّهُ حَزَنْ نُوَانْ که لَا يَدَ لَكَ بِنِقْمَتِ، قوتی ما نداریم در برابر نقمت و عذاب الهی مقاومت بکنیم. به هر حال نتیجه سخن تا اینجا این است که ما همواره نفسمون رو باید تمرین بدیم به پیاده کردن دستورات خدای متعال در شؤون گوناگونی که وظایفی بر عهده ما گذارده است. هر مقدار شؤون اجتماعی انسان بیشتر بشه، وظایفش بیشتره و مبارزه با نفس عمیق‌تر، سنگین‌تر. مبارزه هم هر مقدار بیشتر انجام بشه، به حال درهای رحمت الهی به سوی فرد و جامعه بیشتر خواهد شد. شما فکر نکنید که مبارزه شخصی میکنی با نفست تنها خودت بهره مند میشی، نخیر، دیگران هم از آثار این مبارزه برخوردار میشوند. خیلی از مصائب، گرفتاری ها که میخواد در جامعه بیاد در اثر لغزش های ادعی، خدا به برکت انسان های صالح که در مسیر مبارزه با نفس و اظهار عبودیت و اتصاف به اوصاف حسنه و الهیه هستن، خدا دفع میکنه. اینا مسائلی است که در روایات ما به ما فرمودند. خب انسان به طریقی باشه برای رساندن خیر به دیگران باطنن و دفع مشکلات دیگران باطنن. نباید من به خلاصه دفع محرومیت دیگران بشین. هر مقدار عمل مخلصانه تر باشه تأثیرش بیشتره. الان خب ملاحظه میکنیم عالم اسلام، حقیقت اسلام به واسطه یک عمل به حسب ظاهر کوچک در صدر اسلام شکل پیدا کرده، تا روز ظهور امام زمان علیه السلام این عمل همواره نمایان است، باید نمایان تر بشه تا آمادگی حق طلبان برای حکومت حق مطلق امام زمان علیه السلام پیدا بشه و آن مجاهده زهرای مرضیه سلام الله علیها. به هر حال دشمنان به خیال خودشون با این مبارزه این خاندان را خلاصه خاننشین کردن، دیگه محو کردن. به نظر خودشون نمی شود رسالت و امامت در یک خاندان باشه. از در آوردیم دیگه. اما نه، وحشت اونها بیشتر شد، تقویت اهل حق بیشتر شد، منتها شیطان نخوابیده، همواره شاخ و برگ های باطل رو بیشتر میکنه به گونه های مختلف. اون کسانی که حاکمیت خالص اهل بیت علیهم السلام رو درک کردن باید همواره مقاومت بیشتر داشته باشن. از زهرای مزیه سلام الله علیها یاد بگیرن، تنها خوندن مصائب نباید باشه، درس گرفتن باید باشه. اللهم کن ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، علیا و حافظا و قائلا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ابوک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
ای بیت خداست خدایی، ای بیت خداست خدایی. با ما مگو به جو سخن، سخن دل با ما مگو به جو سخن دل نشان. حال از دهان دوست شنیدن چه خوش بود، حال از دهان دوست شنیدن چه خوش بود، یا از دهان آن خوش شنیدن دهان دوست. آقا میگن علی ابن ابی طالب چنین بود، تقوا چنین است، محبت چنان است، اما چه خوش روزی که خودش بیاد. اگر مردم گناه نکنی، مردم کوچ کردن نزدیکه، مردم وای از عظیم المغرب، مردم وای از بعد تاریخ. حال از دهان دوست شنیدن چه خوش بود، یا از دهان آن که شنید از دهان دوست. ای یار آشنا، علم کاروان کجاست؟ ای یار آشنا، علم کاروان کجاست؟ تا سر نهیم، تا سر نهیم بر قدم سار بارم. میدونم دلت آماده ترکیدن صبح جمعه است، خجالت نکش دیگه، پا نمیده ارباب منو دست جمع صدا بزن، صدا تو آزاد کن تو از آخونه زهرای مرزیه صبح جمعه منظر سادات به پسر قشنگ نرگس با تو صدا بزن عرض به دنیا ساده بگیرم انان دوست رنجور عشق دوست چنانم که هر که دید رحمت کند مگر دل درد آشنا دوست گر دوست بنده را بکشد یا ببرد تسلیم از آن بنده و فرمان از آن دوست تسلیم از آن بنده و فرمان از آن دوست بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در الا شهید به تیر از کمان دوست بعد از تو بعد از تو هیچ در دل سعدی گذر نکرد وان کیست در جهان که بگیرد مکان دوست وان کیست در جهان که بگیرد مکان نمیدونم شعر بخونم یا اول ترسیم کنم وای از غربت خانه علی رو بقا بچه این موسی زانوگان بگرد آقا مول علی ابن ابی طالب توی سهن را میره تا تو بودی شهر پیغمبر صفایی داشت شهر غمها گشته و از هر دیاری بمتر زهرای نه کوچه های شهر بی تو بوی غربت میدن زندگی از مرد در این شهر آری بدتر